این روزها بحث توهین نشریه شارلی ابدو به مقدسات مذهبی همچنان در رأس اخبار هستش. آقای امیر عبداللهیان هم وزیر امور خارجه گفتگوی داشتن با همتای الجزایری خودشون و پیشنهاد کردن برای توقف اقدامات توهین‌آمیز علیه ارزش‌های دینی و گفتن که خواستار ایجاد یک سازوکار قانونی و بین‌المللی مؤثر برای توقف اقدامات توهین‌آمیز علیه ارزش‌های دینی و اماکن مقدس شدن. گفتگو میکنم با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین‌المللی. آقای آبشناس سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای عسکری و بر شنوندگان عزیز.
آقای آبشناس، حالا بحث شارلی ابدو از همون اولی که اصلا این نشریه پدید اومده کلن کارش همینجوری حالا توهین بوده، حتی مثلا برای مرگ شارل دوگل هم که مثلا توهین کرده بوده یه مدت هم اون موقع متوقف شده بود، حالا اسمش اون موقع نشرش فرق میکرده. اما بحثی که الان هست بحث اینه که این نشریه حمایت دولت فرانسه هم داره، مخصوصا تو حالا تو قضایای اخیر دولت فرانسه هم ازش حمایت کرده. اینو چطور ما میتونیم بررسی بکنیم؟
بله ببینین، البته فقط حمایت دولت فرانسه نیست، در واقع این نشریه وابسته به اسرائیلی ها و لابی های صهیونیستی.
آره میخواستم حالا اینو در سوال بعدی هم بپرسم.
بله در اروپا هست و پشت این نشریه همون لابی های صهیونیستی هستن و ما مشاهده میکنیم که اینها در جریان اسلاموفوبیا یا اون هراس افکنی بر علیه مسلمانان یک عملیات روانی رو شروع کردن اسرائیلیا و صهیونیستا از تقریبا از پس از شکست مفتزهانشون در مقابل حزب الله لبنان. اینها متوجه شدن که تنها راه شکستشون اینه که خب مسلمان ها از نظر ایدولوژیک با هم متحد بشن، چون قبل از اون مسلمان ها از راهکارهای مختلف مثلا عرب ها حالا بحث ایدولوژیک های قومی و غیره رو مطرح می کردن، اما این بار وقتی که بحث ایدولوژی اسلامی مطرح شد اسرائیلی ها شکست خوردن و کل دنیا متوجه شد که تنها راه شکست اینها ایدولوژی اسلامی است و به همین دلیل اینها نوک حملاتشون رو بر علیه ایدئولوژی اسلامی شروع کردن و اون جریان معروف اسلاموفوبیا رو در جهان راه انداختن تا برای تخریب مسلمانان، از تشکیل گروه‌های تروریستی مثل داعش برای اینکه وجهه مسلمانان رو خراب کنن تا حمله به اون شعائر اسلامی و آرمان‌های اسلامی و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. همه اینها رو راه انداختن و معمولا هم این کار رو راه میندازن برای اینکه بسنجن که واکنش طرف مقابل تا چه حده. یعنی بعد از اینکه اسلاموفوبیا رو راه انداختن مشاهده میکنیم اینها از طریق همین رسانه، از طریق همین نشریه اومدن به پیامبر اسلام توهین کردن تا ببینن که خب اون عملیات روانی که بر علیه اسلام راه انداخته بودن تا چقدر مؤثر شده و چقدر مسلمان ها ممکنه واکنششون بدن. این کار رو تقریبا فکر کنم سه بار انجام داد همین نشریه که ببینه که واکنش مسلمان ها تا چه حد شده و تا چه حد تونسته مسلمان ها رو از آرمان های خودشون دور کنه. الان خب اینها اومدن یک عملیات، ببینه الان اینها همه عملیات و توطئه هایی که در منطقه خاورمیانه راه انداختن با خب مقاومت جبهه مقاومت، خب جبهه مقاومت هم قلبش ایران هست، همه توطئه هاشون ناکام مونده در کل منطقه خاورمیانه. به قول ترامپ 7500 میلیارد دلار اینها هزینه کردن، 7500 میلیارد دلار اینها هزینه کردن و هیچ نتیجه نتونستن بگیرن. چند تا جنگ در منطقه را انداختن، از جنگ افغانستان تا عراق تا سوریه تا یمن تا فلسطین، همه این توطئه‌ها شکست خورده به خاطر جبهه مقاومت و اینها مراکز مطالعاتشون و اتاقهای فکرشون به این نتیجه رسیدن که تنها راهشون تخریب رهبری در ایران هست، یعنی تنها اتکای جبهه مقاومت، چون اتکای جبهه مقاومت به مقام معظم رهبری هست، اینها این سیاست یا این توطئه رو شروع کردن از مدتی که رهبری رو تخریب کنن، حالا به روش های مختلف از طریق عوامل و مزدوران خودشون درون ایران، در سطح بین المللی، در سطح منطقه، و الان به نظر میرسه که نشریه شال ابدو رو جلو انداختن برای اینکه این نشریه یا توهین بکنه به مقام معظم رهبری و ببینن واکنش چه خواهد بود و آیا اون تخریب بر علیه مقام معظم رهبری نتیجه داده یا نه و واکنش ها به چه صورت خواهد بود. به هر حال حالا ما اصلا بحث ایدئولوژیک و مذهبی رو اصلا کنار بذاریم.
آخه یه نکته هم هست آقای آبشناس، بحث حالا فرانسوی ها گفتن که آقا ما در اینجا آزادی بیان داریم و از این حرفا.
خب اما اگر چیز میشه همین نشریه در مورد هولوکاست صحبت کنه.
همونو میخوام بگم. مثلا آقا اینو با همون حالا معیارهای آزادی و آزادی بیان هم بخوایم بسنجیم. بله. آیا توهین و تمسخر یک موضوعی که
رفتار اسرائیلی تا الان یک بار صحبت نکرده. همون اصلا هم اسرائیلی‌ها کشت و کشتار انجام دادن در علیه فلسطینی‌ها. غزه رو محاصره کردن، بزرگترین زندان بشری رو انداختن. اکثر رهبران اروپایی الان شدن از آلت دست اسرائیلی ها و لابی های صهیونیستی. آمریکایی ها رهبرهاشون، چرا یک بار ندیدیم ما در مورد اسرائیل، در مورد هولوکاست چطور؟ اگر آزادی بیان هست چرا در مورد هولوکاست اجازه نمیدن کسی در اروپا صحبت بکنه؟
همون این تناقض دیگه، یعنی میگن که آقا اولا که شما میگین آزادی بیان، یه بحثی که هست که آقا شما مگه این حق رو داری به احساسات افراد رو جریح دار بکنی؟ به اصلا یک سری موضوعات هست، یک سری موضوعات هستش که برای افراد جامعه شهروندان مهم، مقدسه، حالا به هر نحوی. آیا شما اصلا این حق رو داری که توهین بکنی و احساسات اونا رو جریح دار کنی و اونا رو آزار بدی؟ آیا آزار دادن به عنوان آزادی بیان حساب میشه؟ خواهید اصلا این بحث اونور میشه یا نه؟
ببینیم اصلا قانون اساسی فرانسه همون قانون رو الان شما در لبنان هم میبینیم وجود داره، یعنی چون اونها کپی همون قانون رو در لبنان پیاده کردن. قانون اساسیشون میگه که شما آزادی بیان دارین، آزادی مطلق دارین، مگر اینکه به آزادی های دیگران و حقوق دیگران تعدی کنین. اصلا جملهش اینه، عبارتش اینه، شما نمیتونین به عنوان آزادی بیان به دیگران توهین کنین. شما آزادی بیان حق داری نظر خودتو مطرح بکنی، اما قرار نیست به دیگران توهین بکنی. این میشه توهین کردن، این دیگه آزادی بیان نیست. اولا دوباره مسئله‌ای که فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها دارن و الان ببینه، این مسئله الان مسئله جدیدی نیست، اینها قرن‌ها هست ملت ایران رو هدف قرار دادن به اشکال مختلف. ما وقتی که الان میبینیم که ایران در همه زمینه ها موفق شده و پیشرفت کرده علارغم همه تحریم هایی که آمریکا و اروپا بر علیه ایران اعمال کردن، علارغم همه فشارها، همین من فقط یه قلمشو میگم، همینی که اینها ادعا میکنن که ایران الان به روسیه پهباد داده، خود همین کافیه. یعنی شما ببینید در سر تا سر جهان اسلام شما اگر نگاه بکنین، از شرق آسیا، از مالزی و اندونزی گرفته تا غرب آفریقا، همه مسلمان ها الان افتخار میکنن به اینکه یک کشور اسلامی تونسته به این مرحله از موفقیت برسه، بعد از چندین قرن به این مرحله از موفقیت برسه که اینها یک ابرقدرت الان محتاج ایران هست و چندین ابرقدرت دیگر جهان که در اون طرف هستن، یعنی اون ناتو، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همه این کشورها متحد شدن بر علیه روسیه و اینها همه دلواپسیشون اینه که مبادا ایران پهباد و موشک در اختیار روسیه بذاره. چون این معادلات رو به هم میزنه. اینا همه قدرتشون توانشون رو اونجا گذاشتن و دارن اعتراف میکنن که ایران میتونه این معادله رو براشون به هم بزنه. خب ببینید اینجا در با رهبری چه کسی ایران به اینجا رسیده؟ با رهبری امام خامنه ای. و اینها اومدن امام خامنه ای رو هدف قرار دادن و دارن تلاش میکنن که ایشون رو تخریب کنن. هدف از تخریب امام خامنه ای ملت ایران هست. نباید تصور کرد که شخص اینجا مطرح هست، چون ایشون ایران رو به این اقتدار رسونده. ایران الان تو رسته بعد از چند هزار سال ایران به دریای مدیترانه رسیده، ایران به دریای سرخ رسیده، الان چند تنگه بسیار استراتژیک اقتصادی دنیا در اختیار متحدین ایران هست و خب اینها دلواپسن.
درسته
که یک رهبر مقتدر در ایران هست که تونسته ایران رو به این مرحله برسونه، باید ایشون رو تخریب کنن. حالا یک سری مزدور، یک سری نادان رو درون کشور پیدا میکنن، از اون طریق کار میکنن و از طرف دیگه از طرف رسانه‌های خارجیشون شروع میکنن تخریب کردن و الان این ماجرا به قول معروف یک نوع معیار سنجیه تا ببینن اون تخریبی که انجام داده بودن به کجا رسیده.
درسته. خیلی متشکرم جناب آبشناس، ممنونم، روز خوبی
داشته باشید. قربان شما، موفق باشید.
دو دقیقه با شما هستیم با برنامه رویداد. این روزها بحث احکام قضایی که شامل برخی از اغتشاشگران شده مورد توجه قرار گرفته. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای علیرضا اسماعیلی، معاون سیاسی سپاه استان چهارمحال بختیاری. آقای اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رویداد عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما هست.
زنده باشین. احکام قضایی مشمول برخی از این اغتشاشگران شده، این در حالی که محافل سیاسی غرب از اجرای احکام تعابیر دیگه‌ای دارن. این اقدام این افراد تو چه بستری بوده که منجر به اعلام احکام اخیر شده؟
بله، عرض کنم که بحث اغتشاشات اخیر که در کشور اتفاق افتاد و حالا نتیجه اون جنگ ترکیبی بود که دشمنان انقلاب اسلامی علیه جمهوری اسلامی رقم زدن و طراحی کردن، در بسترهای متفاوتی بود. بحث اقدام علیه امنیت کشور، بحث اختلال در آرامش و آسایش عمومی کشور اتفاق افتاد، بحث تخریب اموال عمومی که خب مشاهده کردیم، بحث برهم زدن نظم و امنیت عمومی کشور، همکاری و همراهی با دول متخاصمی که علیه جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی میکنن، حتی در مقاطعی در جاهایی ما دیدیم بحث اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و حالا بحث توهین به مقامات که ما توی قانون مجازات اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی برای هر کدوم از اینها به صورت مشخص ما مجازات در نظر گرفته شده و میبینیم که لازم هست که محاکم قضایی این مجازات را با جدیت هم اعمال بکنن و هم با شفافیت برای مردم اونها را بیان بکنن. اما اینکه چرا دشمنان انقلاب اسلامی تعابیر دیگه از این احکام قضایی دارن، خب این یک نکته جدایی است. ببینید، ما دشمنان انقلاب رو ازشون هیچ انتظاری جز دشمنی نداریم. بالاخره اونا شیطان هستن و ان شیطان لکم عدو تتخذوه و عدو با شما باید دشمن بدونید. اولا اون هدفشون از مخالفت با این احکام بحث اعتبار زدائی از احکام اسلام هست. یعنی این نیست که ما بگیم که اونها از اختشاشگران صرفاً به خاطر خود اون افراد دارن پشتیبانی میکنن، نه، اونها توی یک زمینه‌ای دارن از این اختشاشگران بهره برداری سیاسی میکنن. پس هدف اصلی بحث اعتبار زدایی از احکام اسلام هست. نکته دوم، دشمنان خارجی نظام و پادوهای داخلی اونها به اختشاشگران کف خیابون نیاز دارن. قاطعیت نظام در اجرای احکام باعث میشه که این چشم افراد از کف خیابون جمع بشن. فتنه های جدیدی ما در آینده ممکنه داشته باشیم. این برخورد قاطع نظام جمهوری اسلامی در مبحث قضایی اختشاشگران میتونه به جلوگیری از بروز فتنه های گوناگون آینده کمک بکنه. خب این چگونه این اتفاق افتاد؟ یعنی دشمنان با احکام مخالفت کردن. از کردن بحث اعتبار زدایی از احکام اسلام، اعتبار زدایی از حکم دادگاه ها، اصرار بر توقف مجازات ها، کمپین های ند اعدام، حالا بحث مطرح کردن عوارض اجرای اعدام ها یا حالا اون دستورات قضایی دیگه. خب اینها نشون میده که دشمنان انقلاب اسلامی یک استاندارد دوگانه یا چندگانه را دارن در بحث مجازات های قضایی و اختشاشگران اعمال میکنن. شما ببینید اتفاقات مشابهی مثل اتفاقات ایران و در کشورهای دیگه مثل فرانسه و امثال هم اتفاق میفته، نوع نگاه و نوع به قول معروف مطرح کردن اونها در بستر قانون کاملا متفاوت هست و نگاه دشمنان با اونها کاملا متفاوت هست. من جمله آخر را توی این مبحث اینطور عرض بکنم که دشمنان انقلاب اسلامی مشخصا با یک جست قانون مداری از مجرم کاملا مشخص و مشهود دارن حمایت میکنن. خب این لازمش این هست که دستگاه های قضایی کشور به هیچ عنوان تحت اثر این هیجانات و این القاعات قرار نگیرن و بتونن انشالله احکام را با قاطعیت صادر بکنن و انشالله اجرا بکنن.
درسته، خیلی متشکرم، ممنونم، اوقات خوبی داشته باشین.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. گفته بود کردم بجرد آقای عجز اسماعیلی معاون سیاسی سپاه استان چهارمحال بختیاری در خصوص برخورد بازدارنده با اختشاشگران. دوازده و 48 دقیقه، اینجا استودیو رادیو گفتگو جام جم تهران، همچنان با شما هستیم. میخواییم یک نگاهی بندازیم به روزنامه های مهم دنیا در 24 ساعت گذشته، ببینیم به چه موضوعاتی پرداختن. این شما و این هم بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی.
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. نگاه روزنامه واشنگتن تایمز با دیگر روزنامه‌های آمریکا. نسلی تازه از تروریست‌های داعش دارند بر صحنه می‌آیند. و شاهزاده انگلیسی هری می‌گوید در طول خدمت نظام 25 طالبان را در جنگ کشته است. و یورش مهاجران به فلوریدا سبب شد تا فرماندار تازه که ممکن است در انتخابات حزب جمهوری خواه برای رئیس جمهوری آمریکا رقیب ترامپ بشود دستور داد گارد ملی فلوریدا حفره های عبور از مرزها را پر کنند. در این میان میگویند 12 مظنون تروریست از مرز جنوبی آمریکا گذشتند. سرانجام شد آنچه که روزنامه‌های آمریکا همه از آن حادثه میگویند. سرانجام پس از 4 روز جدل و 15 بار رأی‌گیری کوین مکارتی آرای لازم را برای تصاحب صندلی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به دست آورد. 55 رئیس پس از بحث و جدل بیرون از مجلس از نیمه شب که تا ساعت‌های بامداد پایید، و البته پذیرش برخی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس و کارتی جمهوری خواه در برابر 434 نماینده حاضر در مجلس سوگند یاد کرد. قانونگذاران از آغاز کار کنگره به انتظار چنین انتخاباتی بودند. تا انتخاب رئیس مجلس آنان حق برگزاری جلسه را نداشتند. جمهوری خواهان سرانجام با اکثریت صاحب کنگره آمریکا شدند. پوپولیست ها می آیند. بعد از حادثه برگزیت، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و بعد از ترامپ هم به گونه پوپولیست ها فریبکاران راستگرا به قدرت آویختند. اما حقیقت این است که آنها نمی توانند حکومت کنند. جاناتان فریدلند، تحلیلگر روزنامه انگلیسی گاردین، می نویسد صحنه‌های مضحکی که جمهوری خواهان آمریکا در انتخابات مجلس نمایندگان به پا کردند، پرصدا در حزب محافظه‌کار انگلیس هم تنین داشت. هر دو در آمریکا و انگلیس خبر از به هم ریختن همه چیز می‌دهند و چنین هم خواهند کرد. پس از بازی موسیقی انتخاب رئیس مجلس نمایندگان در آمریکا، راستگراها در حزب جمهوری‌خواه مجلسشان را صاحب شدند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بله، نگاهی بود به روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته. اما در این روزها مشاهد حذف هشتگ‌های مربوط به سردار سلیمانی در پلتفرم‌های خارجی هم هستیم. گفتگو می‌کنم با آقای روح‌الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی. آقای مؤمن نسب سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای مؤمن نسب، این حذف این هشتگ‌ها رو چطور می‌بینین؟ قوانینی تو این خصوص ناظر هستن؟ چطور می‌تونیم این واقعیت‌ها رو برای مردم بیان بکنیم؟
خب ببینید، این که چیز تازه این نیست. قطعا اونهایی که نرم افزارها رو طراحی کردن و هزینه های سنگین نگهداری و امنیت و تامین ترافیک و سخت افزار نرم افزار شدن تحمل میکنن، اینها میگن گربه هم برای رضای خدا موش نمیگیره. اینا بالاخره این فضا رو فراهم کردن برای که بتونن اهداف خودشون رو دنبال بکنن. البته چیزی که با حاج قاسم، در واقع رفتاری که با حاج قاسم انجام میشه تو این نرم افزارها، یکی از دوستان ما گرافیسته که پوسته رو طراحی کرده و حدود 200 هزار تا هم دنبال کننده داشت تو اینستاگرام. تو پوسترش یه سری عکس چشمای مختلف بود، یکی از چشما چشم حاج قاسم بود. این پوستر، یعنی کل پیجش رو، به خاطر این پوستر، به خاطر به کار بردن عکس یکی از چشمای حاج قاسم بین ده ها چشم دیگه، حذف کردن و در واقع مسدودش کردن. یعنی اینا اینقدر حساسیت دارن نشون میدن به اسم و ذکر و هر چیزی که حاج قاسم به یاد مردم دنیا بیاره، و این نشون میده که محبوبیت حاج قاسم در حدی است که اینها نگرانن که یادی از ایشون بشه و مردم دنیا به یاد ایشون بیفتن، و گویا اینکه اگر به یاد ایشون بیفتن، حتی اسم حاج قاسم هم اینها رو به لرزه میندازه. و همین جهت میبینیم ترور سایبری حاج قاسم که از قبل از شهادت حاج قاسم شروع شده بود، اگه خاطرتون باشه وقتی خود حاج قاسم هم بودن، عکس ها و اسم ایشون رو محدود میکردن و میبستن، از اون موقع شروع شده بود و هنوز هم ادامه داره و طبیعی هم هست تا حد زیادی. به هر حال اونا خود حاج قاسم رو در عراق در یک کشور دیگه به شهادت رسوندن. حالا امثال این استاگرام رو که دیگه سرزمین خودشون میدونن، طبیعیه تا حد زیادی که نگذارن که این خط در اون بستر دنبال بشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای مؤمن نسب، اوقات خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، در خصوص حذف هشتگ‌های مربوط به سردار سلیمانی و آرتین در پلتفرم‌های خارجی. سردار سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمان، گفتن که دیر یا زود انتقام خون شهید سلیمانی رو خواهیم گرفت. به دشمنان میگوییم که بیرق انقلاب برافراشته است و حاج قاسم در چهرهای جدید همچنان در حال پیشروی است. آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد، هم گفته که دولت به دنبال ثبات نرخ ارز در سامانه نیماس و به دنبال یک رقم خاص نیست، به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارزه. البته که آقای فرزین، یه رئیس جدید بانک مرکزی، یک رقم ثابتی رو گفته بودن. حالا آقای خاندوزی میگن به دنبال رقم خاصی نیستیم روی نرخ ارز. حالا باید ببینیم که توضیحاتی که میدن چجوری، آیا باز اختلاف هست بین وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی یا نه. بحث برنامه هفتم هم خب خیلی حرف و حدیث دار بود که چرا تا الان به مجلس تقدیم نشده. آقای قالیباف رئیس مجلس گفتن که برنامه ششم توسعه قبلا یک سال تمدید شده و نظر بر تمدید دومون برای هفتمین سال نیست. نمیتونیم خلاف آیین عمل کنیم. خواهش میکنم افراد نظرات شخصی خود را در مصاحبه به عنوان نظرات مجلس بیان نکنند. و دولت توافق شد دی ماه برنامه هفتم رو تقدیم مجلس بکنه. خیلی متشکرم که شنونده رویداد 18 دی 1401 بودیم. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه